بله مرفوض دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبد الله علیه السلام للمستمع على اخيه من الحق ان يسلم عليه اذا لبيه ويعوده اذا مرض وينصح له اذا غاب ويسمته اذا عتس يقول الحمد لله رب العالمين لا شريك له ويقول له يرحمك الله فيجيبه فيقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ويجيبه اذا دعاه ويسعه اذا مات. فرمان که مسلمان در مسلمان دیگه حقوقی داره. یکی از حقوقش اینه که موقعی که دید بهش سلام بده، موقعی که مریض شد عیادت کنه، موقعی که غائب بود پیشش نبود خیرخواهش باشه، هر چیزی که مثلا خیرخواهی محسوب میشه، موقعی که عصبه کرد تسمیت بگه. تسمیت بگه یعنی این که بگه الحمدلله رب العالمین لا شریک له. بعد اون کسی که این ما میگیم یرحمک الله، ولی خب اونم ظاهرا تو لغت اومده این در حقیقت یه قسمشه. الحمدلله رب العالمین لا شریک له. بعد اون بنده خدا برگرد جواب بده که یرحمک الله. ببخشید، موقعی که عصبه میکنه اشتباه شد، موقعی که عصبه میکنه بگه الحمدلله رب العالمین لا شریک له، منتها به اون نگه، خودش بگه، یعنی خدا رو حمد کنه. بعد اون که عصبه کرده میگه الحمدلله رب العالمین لا شریک له، اونی که عصبه رو شنیده اون بگه یرحمک الله، همین که ما میگیم. بعد اون برگره بگه یهدیکم الله و یصلح بالکم، یهدیکم الله و یصلح بالکم. خلاصش این شد که اونی که عصبه میکنه یه کار نسبت به خودش داره، میگه الحمدلله رب العالمین لا شریک له. اونی که عصبه رو میشنوه برمیگه میگه یرحمک الله، همونی که ما میگیم تو عصبه. یه نفر عصبه میکنه ما بهش میگیم یرحمک الله. حالا الان گاهی جواب میدن یغفر الله لکم، اونی که عصبه رو میشنوه. اینجا داره که یهدیکم الله و یصلح بالکم. این هم بعد آخرش حضرت میفرمان که موقعی که فرا خوندش این مؤمن برادر ایمانیش اجابت کنه، موقعی هم که مرد ولش نکنه، یتبعه پشتش بره. احتمال میدم یعنی تشییع جنازه شرکت کنه، یتبعه پشتش بره. موقعی که مرد چجوری میشدم پشت میت بره وقتی مرد تشییع جنازه میشد؟ این حقوقی که مؤمن برگردن مؤمن داره. مؤمنم نداشت، مسلمان بود. مسلمان بود. آره. ابن نداره. همین چیزا گاهی باعث میشه که نمازشو بیاد بعدن بخونه، یا مثلا ابن نداره. مسلمان باشه کافیه. سخت نگرفتن این رو. نه. مسلمان. شیعه که حقش خیلی بالاتر از این چیزاست. مسلمان میگه سنی هم فرق نمیکنه. یه دراخره اینا خیلی تاکید شده هستن ارتباط با سنی ها خیلی قوی بوده. این جهلا جدیدن وهابی ها خبیث اومدن، اصلا یه چیز جدید شده سنی شیعه اشکال با هم مشکل با هم نداشتن که تو طول تاریخ. اصلا هیچ وقت شیعه با سنی مشکل جدی فتنه ای نداشته. هر چی بوده سر این 4 تا 5 تا آدم یا یه فرقه کوچیک بوده، بعد الان هم که وهابی ها شده اینا مشکل از اینا هست. اصلا بعضی از اینایی که تو جای دور زندگی می‌کنن میگن، میگن آقا ما با سنی خیلی ارتباط داریم. چه یعنی انگار مثلا دو تا شیعه دارم هم زندگی می‌کنن، همین ارتباط خیلی صمیمی معمولی، یعنی هیچ وقت اختلاف چیزی حس نمیشه. واقعا مثل این مسلمان برادر شیعه باش برخورد میکنه آدم. شیعه خب خیلی ازش فهم می‌کنه، ولی خب از اینجور امور باید باشه که اتفاقا نزدیک بشن به هم، همدیگر رو دریابن و اینا مثال مهمه. ما با وهابیت هیچ وحدتی نداریم، سمسیلی نداریم، مثلا دین ندارن که اصلا اینا سنی ها ازشون فهم کن. آره چه اشکالی داریم؟ آره آدم های سلیم و نفسی هستن گاهی اینا، حالا همشون هم که اطلاع ندارن از قضایی. مگه بچه شیعه های ما چجوری دین دارن شیعه شدن؟ رو عقل و اینا که نشدن که برن استدلالات رو بشنرن. اونم بیچاره اونم سنی شده اونم اونجوری. علماشون یه ذره که نه، علماشون خدا هدایتشون کنه، اونا هدایت بشه اینم هدایت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جدیدش داریم، بسیار بحث دقیق فنیه، ظاهرش راحت باطنش دقیق. حالا اول مطرح کنیم، تو حاشیه خوندید گفتید دیگه اینا رو حاشیه خب تو حاشیه یه بار خوندید ما ولی گیر نداریم، بیشتر باید نکاتون اطلاعات ظریف اینجا هست خدمت هست. خب ایشون وارد بحث کلی طبیعی و منطقی و عقلی میخوان بشن، کلی به نحو مشترک لفظی سه معنا در علم منطق اطلاق میشه، لفظ مشترک معنویه، مشترک لفظیه، سه اصطلاح شده. وقتی به یادم میگم کلی مثال بزنم میگه منظور چه کلی؟ کلی طبیعی منطقی عقلی. منافات هم نداره که یکی از این سه معنا مثلا زودتر بزن بیاد انصراف نسبت انسان بهش داشته باشه، ولی کلی مقوله به تشکیک، مقوله به اشتراک بر سه معنا. حالا قبل از اینکه وارد بحث کلی بشیم، بحث رو اینجوری شروع میکنیم، میگیم آقا جون ما وقتی یک در عالم اینجوری بگیم، حالا یک صفت داریم یک موصوف، یک صفت داریم یک موصوف، که همیشه صفت بر موصوف عارض میشه، میشه بگیم صفت و موصوف، میشه بگیم عارض و معروض، چون همیشه صفت عارض بر موصوفه. منتها تعبیر به صفت و موصوف از یه جهت بهتره. وقتی ما یک صفتی داریم یک موصوف تو ذهن، یه مثال حالا غیر از این بحث رو بزنیم، مثال معقول اولی بزنیم، مثلا الجسم الابیض. حالا جسم موصوف، موصوف صرفی و نحوی، حتی ابیض هم صفتش بوده، نعت مشتقه. خب شما یک بار جسم رو تصور میکنه قطع نظر از صفتش، قطع نظر غیر از نظر قطع دیگه، میدونی یعنی لابشرط. وقتی جسم رو تصور میکنید به قول کتاب من حیث هو هو، نه کاریش دارید که متصف شده به ابیض بودن، نه کاریش دارید که متصف نشده به ابیض بودن، لابشرط. میتونه میشه دیگه، ذهن نمیتونه جسم خالی تصور کنه، نمیتونه ذهن رو طوری جسم رو طوری تصور کنه که عزیز باش تصور نکنه، راحت میتونه. بعد یه موقع هم ابیض رو به تنهای خودشو تصور بکنید بدون جسم. ابیض به معنای مفهومی که مثلا یعنی تو فارسی ترجمه کنید سفید، هر کس بیا و سفید رو تصور کن، نه این مثلا موجود سفید، این چیز سفید نسبت به ماده خاصی مد نظرت، کلا همین عنوان سفید یه عنوان عناوین و یه مفهوم یه عنوان. اگه نشه تصور کرد این عنوان مفهوم رو، چجوری حکم برش صادر میکنیم، چجوری در موردش بحث میکنیم، چجوری حمل میکنیم، چجوری صفت قرارش میدیم. همیشه تصور کرد، خالی تصورش کرد، ابیض سفید. عرض به خدمت که یا الحیوان ناتفر نمیکنه. بعد یه موقع هم این دو جور تصور، یه موقع هم هست که این دوتا رو با هم به صورت یک پک مجموعه تصور میکنیم. این پک و مجموعه به این شکل میشه که مثلا الان کاغذ اگه شما نگاه کنید، این کاغذ نصفش مثلا میشه جسم، نصفش میشه ابیض، یه خط میکشید دورش، هر دو اون مفهوم، این میشه یک مفهوم مرکب ذو جزئین. اینجوری باید تصور کنیم، حالا مثلا مفهوم مرکب ذو جزئین، یعنی مفهوم مرکبی که دو جز داره، یه مفهوم مرکب میشه، میشه الجسم الابیض، یه پکی مجموعه تصورش کنیم. خب اینم که چون مجموعه وقتی میشه میشه کل، اون دو طرفش میشن چی؟ اجزا، و جز غیر از کله، از بدیهیاتی که جز غیر از کله. و اینجا هم چون فضای ما تو بحث مفهوم، فعلا بحث مفهومی ما، لذا وقتی میگیم جز غیر از کله، یعنی این مفهوم غیر از آن مفهومه، پس اینجا سه تا مفهوم تشکیل میشه: یک، مفهوم صفت، دو، مفهوم موصوف، و تنهایی سه، مفهوم مجموع، که این دو تا میشن جزءش. این مثال در معقولات اولی مثال داده. معقولات اولی هم ماهیاتی که حالا جوهرن یا عرضن و در خارج مصداق دارن، بدون موجود هستن، اتصافشون، حقیقتشون، وجودشون، حتی همه چیشون تو خارجه، مربوط به خارج میشه. بروز اتصافشون به قول آقایون تو خارجه، معقول اولی. منتها منطقی از معقول اولی بحث نمی‌کنه. منطق میاد از چی بحث میکنه؟ از معقول ثانیه منطقی. معقول ثانیه منطقی اون معقولاتی هستن که قبلا گفتیم عروض و اتصابشون در ذهنه، یعنی هم در ذهن حمل میشن، هم حقیقت وجودیشون و ماهیتشون و هستیشون و تمام وجودشون کجاست؟ تو ذهن. تا جایی که اگر ذهن رو خدا خلق نمی کرد، منطق ما موضوع نداشت، علم منطقی نداشتیم، معقولات ثانی منطقی اصلا نداشتیم، به خلاف معقول اولی که اگر ذهن خلق نمیشد معقولات اولی داشتیم، به خلاف معقولات ثانی فلسفی که اگر ذهن خلق نمیشد معقول ثانی فلسفی داشتیم در عالم خارج. ولی معقول ثانی منطقی همینه که در ذهن حمل میشن و در حقیقت وجودی و اتصافشون و تمام هستیشون تو ذهنه. مثل چی؟ مثل کلی، مفهوم کلی، مثل مفهوم جزئی، مثل موضوع بودن، مثل محمول بودن، مثل جن، مثل فصل، مثل این همه مثال هایی که مثلا حالا عرض به خدمتون که مثل قضیه. قضیه کجا؟ تو خارج من یه قضیه من نشون بدید؟ خارج قضیه نداریم که. اینا موضوع، محمول، قضیه، کلی، جزئی، فصل، جنس، اینا همه همین که تو منطق کل منطق همه معقول ثانی منطقیه. مثلا کلی جزئی که میگیم عروض و اتصافش در ذهنه، به این معنی است که مثلا ما وقتی میگیم الانسان کلیون، خب کدوم انسان کلیه؟ اون انسانی که در خارج موجوده کلیه؟ اون انسانی که در ذهن هست کلیه؟ نه، اون انسانی که در خارج هست کلیه. لذا میبینید کلی، کلی وصف چه قرار گرفته؟ وصف موجود ذهنی، نه خارجی. ما هیچ وقت اون چیز خارجمون متصف به کلی نمیشه، موجود در حقیقت ذهنی قرار گرفته. انسانی که در ذهن است کلی است. خب حالا همین بحثو، لذا من اینجوری شروع کردم بحثو که معلوم بشه که اصلا این بحثی که داریم شروع میکنیم ها هیچ ربطی اختصاصی فقط به کلی نداره. تو تمام صفت موصوف های عالم این بحث زیاده. هر صفت موصوفی در عالم، چه معقول اولی باشه، چه معقول ثانی منطقی باشه، چه معقول ثانی فلسفی باشه، یه نکته. نکته دوم اینه که چون منطق داریم بحث میکنیم، معقول اولی و معقول ثانی فلسفی رو میذاریم کنار، از معقول ثانی منطقی بحث میکنیم. نکته دوم. نکته سوم اینه که از بین معقولات ثانی منطقی مثل موضوع بودن، محمول بودن، قضیه بودن، کلی بودن، جزئی بودن، جنس بودن، فصل بودن، نوع بودن، آقایون مثلا فقط انگشت گذاشتن روی یه دونه از اینا، اونم چی؟ کلی. بلا ما موضوع طبیعی داریم، موضوع منطقی داریم و موضوع عقلی، محمول طبیعی داریم، محمول منطقی داریم و محمول عقلی، نوع طبیعی داریم، نوع منطقی داریم و نوع عقلی، فصل طبیعی داریم، فصل منطقی داریم و فصل عقلی. و سلام همین رو یعنی این اختصاص به کلی نداره که. اونتا چون بحثشون تو کلیات بوده، بعضی ثمرات خاصی هم نسبت به کلی مطرح، اهمیت ویژه کلی در منطق داره. جزئی هم که میدونید یه بحث استطرادی جزئی تو منطق قبلا هم خوندیم که تو اینجا ازش بحث نمیشه، خیلی جاهای خاصی ازش بحث میشه. لذا بحثو بردن رو کلی. پس گفتم ما تو کلی در حقیقت وقتی شما مثلا یه مثال حالا زده، مثلا در حقیقت حالا این هیچی، اون مثلا کلی که صفت موصوف هست کردم. خب حالا ایشون میگه شما وقتی ذهنت میاد میگه الحیوان کلیون، اذا قلنا، موقعی که این قلنا قول وجدانی، این قول زبانی، اذا قلنا یعنی این که وقتی ما تصور میکنیم میگیم الحیوان کلیون، یعنی تو ذهنمون حیوان رو متصف میکنیم به کلی بودن. معنای کلی رو خوندیم دیگه قبلا، مالایمتن و فرسود و غیلاکسی. خب وقتی میگیم الحیوان و کلیان، سه تا اینجا مطلب است. یه موصوف ما که چیه اینجا؟ حیوان، که توش نخوابیده، که تو مفهوم حیوان نخوابیده کلیت و نخوابیده عدم کلیت. چون اگر خوابیده بود کلیت، الحیوان و کلیان اولا لغو بود این حمل، یعنی میگفتی الحیوان و کلیان، انگار بگی که مثلا الحیوان و کلیان مثل این میمونه که بگی الجسم الابیض ابیض، چه حملیه مفید فایده نیست، یعنی لغوه. بعد یکم این که از این قرین مهمتر دلیلش اینه که شما وقتی حیوان رو تصور میکنی، کنارش کلی رو که تصور نمیکنی، که به این معنی ها. همین الان یه نفر از بیرون رد بشه بگیش بابا حیوان تصور کنم، یه تصور کردم، یه کلی رو چرا تصور نکردی؟ یه ببخش گفتی حیوان تصور کن، نگفتی کلی رو بتاشت تصور کن، که معلومه شما یه چیز دیگه. این الحیوان وقتی تو الحیوان و کلیان الحیوان تصور میکنی، لا به شرط من حیث و بابا با. من حیث و لا به شرط، خب تو ذهن میاد، اینو بهش میگن کلی طبیعی. پس معروض کل، حالا معروض کلی منطقی میگن کلی طبیعی. یه دونم داریم که همون محمول ماست یا صفت ماست، الحیوان الکلی. این کلی که هست در حقیقت، این کلی از اصطلاح منطقی همونی که خونیم ما لایم تنو فرسو که بیالا کستیم، این کلی میشه چی؟ بهش میگن کلی منطقی. چرا بهش میگن کلی منطقی؟ چون تو منطق وقتی کلی میگن کلی بحث میکنن، این کلی بزن میگن آقا میگن کلی چیه؟ میگه مالا یه همتون و فرسد و غیاله کسیری، بهش میگن کلی منطقی. مجموع اینا هم بهش میگن کلی عقلی. پس ما به قول حالا چی؟ هفتادانی تو تهذیب خیلی روندش کرده، تو یه عارض داریم، یه معروض داریم، یه مجموع عارض و معروض داریم. عارض میشه چی؟ کلی منطقی. معروض میشه چی؟ کلی طبیعی. مجموع عارض و معروض میشه کلی عقلی. حالا بچه تصمیمش رو بدم
اجمالا عقلی.
خب تا اینجا سوالی هست؟ عجب. پس شما یعنی وقتی میخوای میز رو رنگ بزنی، وقتی میگی میز رو چه رنگ بزنم، یه رنگی به میز چسبوندی، میگی میز سبز رو چه رنگ بزنم، اینجوریه. شما بی رنگ تصورش کن، نمیتونی؟ یعنی نمیتونی تصور کنی که میز در خارج رنگ نداشته باشه، یا نمیتونی میز رو بیاری تو ذهنت یک میز بی رنگ تصور کنی؟ من میتونم میز بیرنگ حساب بکنم. من میز رو تصور میکنم که وقتی میگم میز، یعنی یک چوبی تصور میکنم که روش چیزه، هیچ رنگی براش تصور نمیکنم. در خارج، نه در خارج، حرفتون درسته، در خارج قطعا یه رنگی داره. نمیشود میز در خارج بدون رنگ باشد، ولی نمیشود میز رو در خارج بدون رنگ تصور کنید. من ایست بالاتر از این به شما بگم، ذهن انقدر، شما هر چیزی که در ذهن شما موجود میشه، لباس وجود ذهنی میپوشه یا نمیپوشه؟ هر چیزی که در ذهن موجود میشه، لباس وجود ذهنی میپوشه، متلبس میشه به لباس وجود ذهنی. و هر چیزی که در خارج موجود میشه، لباس وجود خارجیش میپوشه. خب شما نمیتونید تو ذهنتون یک، حالا هر چیزی رو، مثلا همین انسان رو تصور کنید بدون وجود، حتی از وجود ذهنی رو تخلیهش کنید. تو ذهنتون این لباس وجود ذهنی گرفت، این انسان وجود ذهنی گرفته، ولی نمیتونید انسان رو قطع نظر و بدون وجود ذهنی تصور کنید تو ذهنتون. اگه نتونید تصور کنید، هیچ وقت نمیتونید بگید انسان موجوده فزنه، حتی نمیتونید بگید انسان موجوده فزنه، شما قشنگ میگید الانسان موجود اون فعل خارج، الانسان موجود اون ذهن، اون فعل، اون انسانی که موضوع قرار میده، یه بار میگید موجود اون فعل خارج، یه بار میگید موجود اون فعل، یه بار میگید معدوم اون فعل، یه بار میگید معدوم اون فعل خارج، یه بار میگید معدوم مطلقا، یه بار میگید موجود مطلقا. این انسان چه انسانیه که هزار جور چیز متضاد برش، یه بار وجود برش هم میشه، یه بار عدم برش هم میشه؟ چجوریه؟ چجوری تصورش کردید؟ اینجوری حرف زدید؟ به صورت جزئی اگر تصور کنید بازم میتونید چیز کنید، مفهوم جزئی تصور کنید، وجود بهش ندید، بگید هازل انسان، یعنی اشاره به ماهیتش کنید، ماهیت شخصیتش رو تصور کنید نه وجودش. یعنی ماهیت زیدو نمیتونید تصور کنید بدون وجود دو. مشکل نداره. حالا یه چیز بگم، اون رنگی که این میزی که تو ذهن شما هست داره، اون رنگه چه رنگه؟ بگید دیگه یه رنگ، چه رنگ؟ شما میزو میگید من بدون رنگ نمیتونم تصور کنم، بگید چه کدوم رنگه؟ نشد. شما میگید من، یعنی شما مثلا امروز میز و میز، همه امروز روزا، امروز میزا رو با سفید تصور میکنید، فردا که میاد اینجا میگید ای من امروز مثلا میزا رو با سبز تصور میکنم. خب به رنگ چوب شما تصور میکنید؟ یعنی همیشه میز، شما هر وقت میز رو به شما گفتن تصور کنید به رنگ چوب تصور میکنید؟ پس چجور میز سبز رو تصور میکنید؟ اون به خاطر اون ذهن شما با خارجه، چون شما ذهنتون تو همیشه دیدی چوب در خارج رنگ داره، میگید من تو ذهنم نمیدونم. این ذهن خلاقیت، این ذهن قدرت رو داره که میز رو وقتی تصور میکنه شما به ماهیت. من یه چیز دیگه به شما بگم، عرض به خدمت که یه چیز دیگه من به شما بگم راحت تر باشه. خواستم چی بگم؟ برم بخیلن. میز رو تعریف کنید. نه مثلا یه تعریف میز، میز که لازم نیست از چوب درست شده باشه، میز چوبی رو نگفتم تعریف کنید. میز سطحی مسطح، یک سطح صافیه مشتمل بر چهار پایه. شما وقتی این مفهوم رو تصور میکنید که تو این مفهوم رنگ خوابیده، یه چیز من به شما بگم، شما وقتی مثلا میگی مثلا الجسمون، مثلا یک مفهوم، الان ببین سطحی، سطحی مفهوم سطح براتون چیزه؟ مفهوم اجنبیه. سطحی صاف چهار تا پایه. الان تو این مفهوم تفصیلی کلمه رنگ من به کار بردم، هل کلمت و لفظ و موضوع مفرد، شما لفظ و موضوع مفرد تصور کردی، تو این لفظ و موضوع مفرد یکی از خصائص وجودی کلمه و اسم رو تصور کردی. من بگم کجا شما ذهنتون درگیره، شما نمیتونید تصور کنید میز در خارج باشه بدون رنگ. اینو من از شما قبول کنم، اونی که شما نمیتونی اینه، نمیتونی میز رو در خارج تصور کنی بدون رنگ، نمیتونی حکم کنی به وجود میز بیرنگ. تو مرحله تصدیق نمیتونی حکم کنی یک میز بیرنگ ما در خارج داریم، ولی میتونی مفهوم میز رو تصور کنی بدونی که مفهوم رنگ داخل یا غیر مفهوم میز باشه. و الا اگر اینجوری باشه شما همیشه وقتی بر میز یه حکمی میکنی ها، باید میز و مفهومش رو به یه رنگی در حقیقت کنارش لحاظ کرده باشی، مثلا بگی میز سفید است، میز سفید سبز است. اصلا چجوری شما میگی میز؟ یعنی تو ذهنت چجوری با قضیه معقول درست میکنی میز سبزه؟ چجوری واقعا؟ یعنی میز سبز سبزه یا میز سفید سبزه؟ هر دو هیچ کدوم. میگه میز سبزه. میگه خب میز که بدون رنگ نمیشه. بگو بدم میز سفید سبزه یا میز اجتماع نریزه، این که محاله. میز سفید سبزه یا میز غیر سفید سبزه، کدوم؟ اینجوری تصور میکنیم میز سبزه رو؟ ما اینجوری قضیه درست میکنیم؟ خیلی واضحه. لا بشر اینه که شما میگی ریشش برمیگرده این که مثلا ما وجودات معقولات اولی رو که در خارج ملازم وجودی یک شی هستن رو نمیتونیم قطع نظر از اون ملازم وجودیش تصور کنیم، و این وجدانا خلاف ذهن. بستگی داره. اگر تو تعریف سطح ابعاد اخذ شده باشه، نه نمیشه سطح، چون داخل مفهوم میشه. رنگی که شما مثال زدی، رنگ لازمه وجودی میزه، نه لازمه مفهومی. هر چی که لازمه مفهومی اگر لازمه مفهومی الف باشه، نمیتونی الف رو بدون به تصور کنی. اما اگه به لازمه وجودی الف باشه، میتونی الف رو بدون به تصور کنی. میتونی انسان رو بدونه حالا انسان رو بدونه 10 سال نفس کشیدن شما نمیتونی تصور کنی. من میتونم این انسان تصور کنم 10 سال نفس کنم، نمیشه تو خارج. لازمه وجودی شه چیز که نیست. خب این از این. بعد حالا این عبارت شارح رو نگاه کنیم، من سریع بخونم. میگه و تغایر بین هذه المفهومات ظاهر، فانه لو كان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر لازم من تعقل احدهما تعقل الاخر وليس كذلك. معلوم اینه، دو تا اینو تصور میکنی اونو تصور میکنی، اونو تصور میکنی اینو تصور میکنی. فان مفهوم کلی چیه؟ ما لا یمنع نفس التصور ان وقوع الشركه. مفهوم حیوان چیه؟ الجسم النامی نامل حساس المتحرک بالاراده. الجسم النامی حساس المتحرک بالاراده مفهومن چه ربطی داره به ما لا یمنع نفس التصور ان وقوع الشركه؟ مفهومن متباینن، دو مفهوم متباینه. حتی با اینکه ناطق جزء انسانه، ناطق جزء انسانه، ولی مفهوم ناطق و مفهوم انسان چیه؟ متباینه. چه ربطی انسان داره با قول معروف ناطق؟ حتی مفهوم تفصیلش اگر باشه خب فرق کن. حالا مثلا نه مثال دیگه باید بذارم، مثلا حالا مثال واضح ترش مثلا ناطق و زاهک، یا ناطق و مثلا ماشین. و من البین جواز تعقل احد همه از ظهول عن الاخر. به اولی میگن کلی طبیعی، به دومی میگن کلی منطقی، به سومی میگن کلی عقلی. خب چه حالا بچه از پرش میشه چندانی که وقت داریم؟ آره چی نگفتیم؟ چیزی بود تو حاشیه خونده بودید، من حالا حاشیه خودتون خونده بودید یادی من نبود تو بزنید چرا برم سخت بود. خب عرض به خدمتون که ما اینجا چند تا عنوان خوندیم که حالا چند تا عنوان خوندیم؟ آره دیگه 3 عنوان بگید. کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی. این از سه مفهوم دیگه. خب یه سوال، هر مفهومی مثال داره یا نداره؟ قطعا مثال داره. یه مثال فرضی و خیالی داره، یه مثال خارجی برش. یه مثال فرضی و خیالی برش میتونیم در نظر بگیریم. مثلا هر مفهوم مثال خارجی واقعی ممکن نداره باشه، مثلا شریک الباری. یه مفهومی که مثال نداره. ولی اینا مثال دارن. چرا؟ چون مطابق نفس الامر، یعنی ما سه تا چیز اختراعی درست نکردیم، سه تا چیز ممتنع الوجود درست نکردیم، سه تا چیز خیالی و فرضی و تقدیری درست نکردیم که واقعا یه کلی منطقی داریم، کلی طبیعی، کلی عقلی. واقعا تو خارج اینا رو داریم میبینیم. پس خارج نه، نفس الامر تو عالم واقع. خب حالا این سه تا مفهوم سه تا مصداق براش داریم. مصداق کلی طبیعی چی میشه؟ چی؟ مصداق این عنوان چی میشه؟ نه چیه؟ خانم کجاست فعلا؟ چیه؟ کلی طبیعی مصداق چیه؟
مفهومی
شما بگید دیگه مثالش چیه؟
من میتونم بگم آیا حیوانی که مندش میتونه جنس به اساس داره یه مثال رو بگید حالا ای سوال رو بگید
حیوان نه مثال این عنوان چیه؟ مثال کلی طبیعی یه مفهومه دیگه یه مثال مثال نداره؟
طبیعت که کجا اجازت دیگه همین طبیعت حرف و مفهومی بگیم
آفره خوب نزدیک شدی مثالش در حقیقت معقولات اولیه یا حالا تعبیر من تبایع مثالش همون تبایعه دیگه مثل انسان و مثال که میخوایی بزنی میگه انسان و بقره اینو ممکن یه مثال نمازده به صورت کلی مثالش تبایع همه تبایع مصادیقش کلی تبایع معقولات اولی هم شامله حالا حداقل معقولات اولی هم تبایع ماهیات اینجای ما هیچ فرق نه هیچ فرقی نیست تبایع ماهیات ماهیات کلی طبیعی هست خب الان مثل خب معقولات اولا طبایع و ماهیات الان خود این معقولات اولا طبایع و ماهیات اینا خودشون مصداق دارن یا ندارن مصداق طبایع و ماهیات و معقولات اولا کشون اینا رو این طور مفهوم بیارید تو ذهنتون آوردید تصور کردید شدن مفهوم یا دوباره نشدن مفهوم چون تصورش کردید همون دوباره مصداق دارن مصداقشون چیه؟ مثالش چیه هم مثلا انسان نمیشیم دیگه یه مثلا باید بیاریم مثلا انسان
میشه
گفت مثالش
مثلا نوعه
اون دیگه نه اون دیگه نه بذارید ما اینو چیز کنیم بذارید یه رمانتر بحث کنیم این پیچیده شد اینجا مثلا نخواست ما پیچیده بشه کلی طبیعی مصداق کلی طبیعی مصداق کلی طبیعی یعنی چی؟ اینو مشخص کنیم اینو مشخص کنیم اول قبل این مثال بزنیم مصداق کلی طبیعی یعنی چی؟ مفهوم کلی طبیعی یعنی چی؟ یه تعبیر دیگه میکنم کارم رو در را بیفته مفهوم کلی طبیعی یعنی کلی طبیعی به حمل اولی مصداق کلی طبیعی یعنی کلی طبیعی به حمل شایع خب کلی طبیعی به حمل اولی چیه؟ همون معقولات اولا که نوشته بودیم اینا پس اونجا اشتباه نوشته بودیم اون معقولات اولا و اینا مصداق نمیشه اون همون در حقیقت همین کلی طبیعی یعنی تفسیرشه معناشه مفهومشه نه که مصداقشه کلی طبیعی به حمل شایع چی میشه؟ میشه مصداق طبایع یعنی شما چه بگی مصداق طبایع یا بگی مصداق کلی طبیعی فرق نمیکنه که چون همون کلی طبیعی طبایع یه چیز نه اینکه مصداق پس اینجا باید بنویسیم انسان مثلا این مصداقشو بعد انسان مصداقشیه مثلا زید باز مثلا این تا اینجا حل این راحته بریم سراغ کلی منطقی کلی منطقی چیزش چیه مصداقش چیه یعنی اینجوری کلی منطقی به هم نشایع چیه
تعریف انسان
یعنی
کلی
منطقی بودن تعریف انسان نه تعریف انسان
تعریف انسان که به معنی منطقی
خب مفهوم کلی منطقی چیه؟ مالای امتنان فرض و ستقه که علا کسیری مصداق مالای امتنان فرض و ستقه که علا کسیری چیه؟ انسان کلی یا به تعبیر دیگه آره دیگه انسان کلی انسان کلی میشه؟ بله درسته تعبیر درسته غلط نیست مخواستم بگم کلی انسان چه فرق نمیشه انسان کلی میشه مثلا کلی طبیعی. از کجا فهمیدیم مثلا کلی طبیعی؟ چون ما میگن کلی منطقه رو تعریف کنید. شما تعریف کنید. مالا یم تن و فرض تو که حالا کسی میگیم یه مثال بزن برای ما، یه مثال بگو برای مالا یم تن و فرض تو که حالا کسی. انسان منطقه کلی، نه مطلق انسان، چه جزئی چه کلی. انسان کلی، انسان به شرطشه. خب حالا این که اینجوری شد کلی عرض جلسه بعد میگم نمیرسیم. یه نکته فقط میخوام تذکر بدم جالب، انسان کلی مثال خودش یه مثال براش مثال بزنه در دیگه رو پیدا انسان کلی نیست
که من مفهوم انسان رو میارم با حسین رو میگم
نه دیگه اینجا جلو نمیره. انسان کلی همون انسان کلیه دیگه، مثال نداره تو خارج، چون تو خارج ما کلی نداره. خب حالا من میخوام اینو بگم که کل الان رابطه انسان کلی اینا چه فرقی کردن که کلی طبیعی مثالش انسان شد لا به شرط، کلی منطقی مثالش انسان شد به شرط چه؟ این نشون میده که کلی طبیعی معقوله به حمل شایه. کلی طبیعی معقوله چیه؟ معقوله اولیه، چون مصداقش دیگه انسان بقر غنمینه معقوله اولیه. کلی منطقی چیه؟ کلی منطقی معقوله ثانیه. معقوله ثانی در رتبه چندومه؟ در رتبه دومه، درسته؟ خب حالا که در رتبه دومه، اینجوری میخوام بگم که کلی طبیعی و کلی منطقی رابطه شون عرضیه یا طولیه؟ نه طولیه، عارض و معروض هم، عارض و معروض اونجا نبیشیم. پس مصادیق کلی منطقی چی هست؟ مصادیق کلی منطقی خود کلیات طبیعی هست، یعنی این شماره الف مصداق بیه و الف مصداقش چیه؟ اون میره تو خارج دیگه. پس اینجوری میخواستیم نتیجه بگیریم که مصادیق کلی طبیعی در خارج هست ولی مصادیق کلی منطقی کجا؟ در سنه. همین یاد داشت بکنید تا جلسه بعد ادامه داریم بحثا. ادامه داره لازم داریم این بحثا، ادامه داره بحثا هم نشد. تا اینجا نتیجه گرفتیم چون این حالا مصادیق کلی طبیعی در خارج هست ولی مصادیق کلی منطقی در ذهن هست. مصادیق کلی طبیعی چی هست؟ همون کلیه؟ نه، مصادیق کلی منطقی همون کلی طبیعیه. کلی طبیعی ها رو تو خارج یا تو ذهنه؟ این بحث بعدیه. حالا فعلا میگیم تو ذهنه، فعلا کلی منطقی رو میگیم تو ذهن. انسان کلی تو ذهن میگه، مثلا انسان کلی تو ذهن، کلی منطقی تو ذهن، کلی منطقی مصادیقش میشه. حالا باشه جلسه بعد. آره مفصل معرفی من بیدن دیر اومدیم هم بخش را یه ذره منطلب شد تمام این هایی من در باز میکنم تمام من دیر اومدیم